أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کیفیت معالجه شهوت صحبت میکردیم، گفتیم برای اینکه خواسته های نفس در وجودمون ضعیف بشه یه بخش راهکار علمی داریم، یه بخش راهکار عملی. راهکار علمی منظور اینه که باید یه مطالبی رو بدانی پیرامون همین شهوات نفس. اون مطالب در واقع مفسده هاست، ضرر هاست. اون ضررها رو که بدانیم، توجه به اون ضررها تولید نفرت میکنه، نفرت از اون ضرر. این سبب میشه که خواسته نفس در وجودمون تضعیف میشه، خواسته های عقلی تقویت میشه، وی میاد بالاتر. این راهش اینه. تا الان خیلی از ضررها رو گفتیم. این ضررها رو هم اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم، بخشش ضررهای دنیوی است، بخشی ضررهای آخرتی. آخرین ضرری که بیان کردیم این بود که گفتیم بدانیم که خواستای نفس رو اگر به جواب دادیم، یک شیرینی موقت برای ما داره، اما به دنبالش رسوایی، فضیحت و اون مذمت‌هایی که افراد می‌کنن، اون دنبالش وجود داره و شیرینی این شهوت رو تو دهان ما تلخ می‌کنه. این دانش سبب میشه که ما فقط با بصر نگاه نکنیم به شهوت، با بصیرت باطن و آینده او رو هم ببینیم، مجموعش رو با هم یک کاسه نگاه بکنیم. بله، با چشم ظاهر میبینیم که این شهوت این لذت رو برای نفس من داره، اما با بصیرت یعنی باطن و عمق کارو که نگاه بکنیم، میبینم به دنبالش اون رسوایی ها میاد و این شیرینی رو در کام من تلخش میکنه. مجموعش رو با هم نگاه میکنم، حالا بعد تصمیم میگیرم. آدمایی که ظاهر نگرن، بله، فوری به همون شهوت پاسخ مثبت میده و کاری نداره. به قول بعضی هم میگه نقد حالاست، اما فکر اینا نمی کنه. اغلا میگن جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، میگن یافته صبر بکن تا میدن رو هم رفته چی میشه. یه نکته بود پیرامونش شب جمعه، توضیح خاصی رو براش دادیم. لذا فرمودن که بهتر اینه که انسان از یک زمان کوتاه شهوت فاصله بگیره تا بعد نخواد نیاز باشه به عذر خواهی کردن از دیگران یا عذر خواهی از خدا که اسمشو توبه میگذاریم. عاقل اینه، از اول پاشو کج نمیذاری که بعد بخواد عذر خواهی بکنه، بگه خدایا عفوم بکن یا به دیگران بگه مرا ببخشید. و اما نکته دیگری که الان میخواییم عرض بکنیم این است، بدانیم پاسخ مثبت به شهوت انسان رو در حرام میاندازه. همیشه شهوات مباح نیست، گاهی شهوات مباحه. مثلا نفس من میگه غذای لذیذ بخور، نون تازه و گرم و غذای خوشطعم و گرون قیمت و گوشتای فلان و 10 رقم خورش رو، اینا نفس انسان گاهی اینا رو میگه خب حلالم باشه، میگه چه اشکال داره؟ خب اونم اشکالش اسراف، زیاده رویه، خواسته نفس رو نباید ما هرچی میگه جا مثبت بش بدیم. که گاهی هم این خواسته های نفس خواسته های حرامه، مثلا میگه نگاه حرام بکن، ظلم به دیگران بکن، حق دیگران رو ضایع بکن، حق جامعه رو خراب بکن، خلاف قانون عمل بکن، اینا هم داریم دیگه، اینا هم خواستای نفس گاهی از این قبیل. از این جهت خواسته های نفس کنار شبهات قرار میگیره، همطوری که شبهه انسان رو بیدین میکنه اگر نره جوابش رو بگیره، خواسته های نفسم اون بخشیش که حرام از من میخواد اگه بخوام جواب مثبت بش بدن، اونم من رو بیدین میکنه و به تعبیر قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. اولش کار زشت رو میگه، اما یواش یواش میرسه به تکذیب آیات الهی. روزای اول تارک نماز نبود، روزای اول کار حرام انجام میداد اما نمازش هم میخوند. بعد همین جوان رو میبینید چند وقت بعد دیگه میبینید نماز هم گذاشت یواش، اول یک در میون کمش میکنه و صبحانه میخونه و به بهانه اینکه به مانع برخورد کرده خوابم میاد، و اما یواشاش میبینید نه، این فکر خراب شده، آلوده به گناه شده، ارتباطش با مسجد قطع کرد. دیگه مسجد چی بود؟ چرا ارتباط قطع کرد؟ من که ارتباط با گناه پیدا کرده. اینا روانشناس خوب میفهمه اینا با هم در تعارضه. لذا همونطور که شبهه رو باید زود به دادش برسیم، شبهات نفس هم همینطوره. حالا خواستای نفس هم خدمتون بگم، قبلن هم گفتیم تعبیر قرآن خطوات شیطانه، یعنی یه مرتبه نمیاد شیطان به من میگه بیا کار حرام انجام بده، نفس اینو به من یه مرتبه نمیگه. خطوات جمع خطوه یعنی گام ها، یعنی 5 قدم من فاصله دارم با کار حرام. نفس من اول میاد قدم اولو میگه، میگه شما مثلا نیاز داری که خانه تو یه مقدار تعمیر بکنی و وسایل زینتی بیاری، و قدم اول اینه. خب تا اینجاش میرم جلو، میرم تو فکر که مثلا قالیا خونه رو عوض کنم، میرم زینت های خونه رو عوض کنم، این قدم اول. قدم بعد نم، خب وضع مالیم که خوب نیست، خب چیکار کنیم؟ قدم بعد اینه که خب قرض بگیرم. خب میرم تو فکر قرض، خب نم مبلغ بالاست، کسی من این قرض رو نمیده، میرم تو فکر ربا از بانک. یعنی قدم به قدم اینه، از اول من همچین نیازی نداشتم، دیگه یه مقدار قناعت میکردم در زندگیم داشت میچرخید، میرم تو فکرین هیچی. قدم بعد میفتم تو ربا، میرم قرض از بانک میگیرم، بعد اقساطشو نمیتونم پرداخت کنم، میفتم توی فکر دیگه، میفتم تو کارهای حرام و دروغ گفتن و کارهای خلاف کردن و تو معاملات فریب بدم یکی تا یه پولی در بیارم. یواشاش میبینم روحیه من با 5 سال پیش خیلی فرق کرد. چی شد؟ این خطوات شیطانه که از اول که به من میگفتن که سعی کن زندگی متوسط داشته باشی، اگه اینا داشتن به این کارا گرفتار نمیشدن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند مواظب باش نه در شبهه بیفتی و نه در شهوات. ایاکه والوقوع فی شبهات، مواظب باش تو شبهات نیفتی، که گاه هم افتادن تو شبهات اختیاری نیست، می اندازن ما را. حالا اگه این فضاهای مجازی که زیادم شده، خب توهین خیلی میکنم به مقدسات دین. وقتی هم بهشون گفته میشه که شما اگه واقعا سوال دارید، خب برید عالم سوال بکنی، چون میاد شبهه میاندازی، اینا دیگه جواب نداره. و جالبه فقط هم شبهه تو دین دارن اما تو مسائل پزشکی نه، اونو کار ندارن، به خاطر که از رشته پزشکی سیلی نخوردن. دنیای غرب و دشمن از دین سیلی خورده، از رهبران دینی سیلی خورده، با اینا کار دارن. یعنی ما با اینا رو خوب بفهمیم دیگه، چرا با متخصصای دیگه کار ندارن؟ چرا با یه مهندس نمیان شبهه بندازن تو کاراش؟ اونم غیر متخصصا کار نمیان. فقط اینجا اینه، اینا سیلی خوردن از رهبران دینی، میان بالاخره شبهه میاندازن، تو شبهه انداختن توهین میکنن، فحاشی میکنن، ایراد میگیرن، در حالی که اغلای عالم میگن شما حق ندارید، شما یه متخصص دین نیستید که سوال بزنید رسیده، خب برو سوال کن، عالم دین که جوابتو میده، که چرا نمیری سوال بکنی؟ نمیره سوال بکن. امیر المومنین علیه السلام میفرمان مواظب باش تو شبهات نیفتی. پیرمردی بود میگفت یه شبهی تو ذهن من افتاد، چند سال نرفتم جوابشو بگیرم، مثل یه بیماری که 5 سال یک کسی سرفه بکنه، خب بعد معالجش مشکل میشه. بعد این پیرمرد گفت من بعد چند سال رفتم جوابشو گرفتم، اما هنوز که هنوزه گاهی اون شبهه تو ذهنم خلجان میکنه. مشکل مال خودشه، همه روز اول باید میرفت شبهه رو حل میکرد. من دکتر سراغ دارم، من پیش خود من دکتر بود. خندتون نگیره دا، چیزیست که واقع شد برای خود من. اومد پیش من گفت خدا ظالم است، با همین جدیت میگفت، شوخی نمیکرد. اون وقتم که اومد پیش من خودش نیامده بود، یعنی عیبش همینه، رفیقش آورده بودش، گفت سوال داره بیاد پیش خودم. یعنی آقای دکتر تحصیلات عالی هم داره، اما این توجه نداره که وقتی تو مسئله دینی شبهه بزنش رسید، بالاخره متخصص دین وجود داره، اون بره سوال بکنه. گذشته بود چند سال شبهه تو ذهنش خوب مونده بود و یه چند جا هم مطرح کرده بود و خب کسی هم چه جوابشو نداده بود یا داده بود نتونسته بود درست حالیش بکنه. بالاخره به طور یه جوان افتاد و جوانه اردش میشه ما، خیلی جدی میگو شوخی که نمیکرد، میگو خدا ظالمش، دلیلم میآورد. ما خیال کردیم که ایشون دنبال جوابه، فوری جوابشو بهش گفته، ضرب فنی شد، دیدی اینا تو کشت زود میخورن زمین، باورشون نمیاد. بعد من دیدم قبول نمیکنه جواب را. بالاخره ما کارای روانشناسی کردیم میدونیم دیگه، تا دیدم قبول نمیکنه فوری بهش گفتم مشکل تو جواب من نیست، شما نمیتونی جواب من رد بکنی، مشکل تو خودته، شما یه اشکال دیگه داری غیر از ظلم خدا. گفت چیه؟ گفتم شما چند سالی شبهه رو تو ذهن نگه داشتی. تا اینو گفتم گفت بله، اقرار کرد. بودن بالاخره ما مشتری هم نمیشنستیم، اگه همین یکی دو روز به ذهنت رسیده بود که خدا ظالم است دلیلش همینه، اومده بودی پیش من فوری همین جوابت میدادم میپذیرفتی. اما الان علت که نمیپذیری، چند سال شبهه تو ذهن نگه داشتی، مثل یه بیماری مونه. برای توضیح دادم گفتم مشکل مال جواب نیست، مشکل مال خودته، چرا چند سال نگه داشتی؟ این همه عالم داری تو اصفهان تو ایران در اختیارتن، چون نرفتی سوال بکنی؟ اینا رو دقت بکنید، به خصوص به جوانها میگم، شبهه بیماری فکره. این که تو بعضی کتابا نوشتن شبهه شبهات سازنده است، شبهات سازنده، این دروغه. این شعله کجا سازنده انسانه؟ شعله سوزنده انسانه، نه سازنده. مثل این که بگیم بیماری جسم انسانو سالم میکنه، خیلی خنده داره. بیماری کجا جسم انسانو سالم میکنه؟ من اگه بیمار شام باید متخصص مراجعه کنم، خودم معالجه بکنم. و اگه نگه داشتم بدونم بیماری سوزنده جسمه، جسمو میکاهد، چه بسا ممکنه بمیرم. فکر انسانم همینه، اگه شبه به ذهنم رسید این که سازنده من نیست، که فکر منو خراب میکنه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، ایاک والوقوع فی الشبهات، بپرهیزید از اینکه در شبه بیفتید. بعد فرمان والولوع به شهوات، ولوع همون ولع است، تو فارسی هم میگیم ولع، اما حرص رو میگن. مواظب باشید، حریص یعنی مشتاق و بیقرار به شهوات نشید. شهوات هم جمع است، فقط شهوت جنسی نیست، خواسته های نفس. مواظب باشید، حریص به این خواسته های نفس نشید. نفس میگه میخوام ببینم، میخوام بشنوم، میخوام بگویم. و این گفتن ها همش که حلال که نیست، که اوگاهی هم حرام. میخوام بشنوم، ببینم تو هر شنیدنی که جایز نیست، که هر نگاه کردنی که درست نیست. یه نگاه ساده رو من مثال میزنم، دارم میرم در خونه یه کسی هم بازه، و اگه من نگاه بکنم یه اطلاع خوبی پیدا میکنم که تو این خونه چه خبره. و در آبنم ساختمانش نمیدارم بزرگه کچیکه، این علمه. اما این علم بده، عقل من میگه خودتو تو جهل نگه دار، نگاه نکن. اینه، اینا رو میفهمی و نمیفهمی. اما نفس چی میگه؟ میگه نگاه کن چه خبره. خب اینا رو خیلی داریم از این حرفا. من بذاری رد شم روایتو. حضرت برای این که مفسده و ضرر هم شبهه هم شهوات رو برای ما توضیح بدن، وقوع در حرام رو توضیح میدن. میگن فانهما یقودان که الى الوقوع فی الحرام وارتکاب کثیر من الاثام. شبهه و خواسته های نفس شما رو میکشونه به وقوع در حرام، ای قدم به قدم ای میبره دوتون جلو، و مرتکب شدن بسیاری از گناه ها آلودتون میکنه. مواظب باشی. یکی دیگه از آثار بد در جواب مثبت دادن به خواستهای نفس، طمع رو تو وجود انسان تقویت میکنه. ببین چقدر بده طمع. طمع اون داستان هارون الرشید رو شنیدید، که یه روز هارون هوس کرد، گفت یه پیرمرد مسن ندارید که پیغمبر رو دیده باشه؟ دلم میخواد یه حدیث مستقیم از پیغمبر شنیده باشه برای من تعریف بکن. گفتن چرا، اتفاقا یه پیرمرد دارین 178 سالشه. رفتن اون رو بوردنش، راه نمیتونست بره. این پیرمرد رو توی صدد گذاشتنده، رو سرشون خوردندش، آوردندش. اون روز هم چرخ ویلچر اینا نبود که با چرخ ویلچر بیارندش، با صدد آوردندش پیش هارون. خب هارون بهش گفت که شما خودت پیغمبر رو دیدی؟ گفت بعد. گفت یه حدیث میخوام از پیغمبر، امروز میگه از دولب پیغمبر شنده باشی مستقیم. گفت بعد یه حدیث میگه من از پیغمبر شنیدن که فرمودن یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. انسان پیر میشه اما دوتا صفت تو روحش ای جوان میشه، یکی الحرص دوم و طول العمل، عمل با همزه، یکی حرصش به دنیا زیادتر میشه، یکی هم آرزای طولانی. هرچه پیرتر میشه در این آرزای طولانی، میگه من 20 سال دیگه چه میکنم؟ حالا پیر شدم، وقت 10 سالش که میذاره میگه 30 سال دیگه چیکار میکنه؟ آرزوش طولانی تر میشه. خلاصه اینا رو گفت و هارون هم خیلی خوشش اومد و دستو داد یه پول زیادی سکه ای طلا بهش دادند و بعدم به اون حامل بهش گفت اینا یواش سبد بلند کن ببرش به خونشون برسونش. تو را که میره پیرمرده به این حامل گفت منو برگرد و یه چیزی به ذهنم رسید به هارون بگه برش گردن. اومد پیش هارون و به هارون گفت که این داستان امروز که از من حدیث خاصی فقط امساله یا سالای آیندم دوره ما رو احضار بکنی خودم آماده کنم من حدیثای دیگر از پیغمبر شنیدم باز برات بگم. هارون یه نگاهی تو قیافش کرد این پیرمرد لب گوره، اما همین حدیث پیغمبر تو مورد خودش صدق کرد، یعنی هم حریص به دنیاست هم آرزوی طولانی هم داره. یه نگاه کرد گفت صدق رسول الله، درات راست گفته، من باورم نمیشد. حالا خودت دارم میبینم تو خودت هم تو شدی ردش کرد رفت. یه جمله برای خودمون بگم، برای خودمونم خوب سینا رو بدونیم. خدای متعال چون ما رو دوستمون داره، مؤمن ها برای این که ناراحت نشد وقتی میخوان جانش رو بگیرند یواش یواش اون نعمت های جوانه که بهش داده بود یواش یواش ازش میگیره، یواش یواش خودش هم اول نمیفهمه دا. اول میده مثلا چشمش داره ضعیف میشه، گوشش داره سنگ میشه، کمرش داره ضعیف میشه، در میگه کم کم پاش درد میگیره، یواش یواش خیلی آروم میرسوندش تا کجا؟ تا اینکه سیر میشه. پنجشنبه همین پیروز عزیز اومد و پیش ما صحبت میکرد، نمیدونم حالا از کجام اطلاع داشت، گفت من 2 هفته دیگه بیشتر زنده نیست. بهش خبر داده بودن، گفت بهم خبر دادن، اما دم خیلی خوشحال من دعاش کردم گفتم نه انشالله سالهای سال زنده باشی. تا اینو گفتم گفت نه من خیلی دیگه خسته شدم میخوام برم. 2 هفته دیگه هم بشه چیزی نیست. این خسته شدن من دیگه چیزی بهش نگفتم، اما گفتم این خدا وقتی یکی دوستش داره خستش میکنه از دنیا. خب خسته میشه از همون خونه که اینقدر مشتاقش بود این خونه رو تهیه بکنه دا، از همون زن و بچه ای که مشتاقشون بود میخواست ازدواج کنه دا، بچه هاش به دنیا آمدن چقدر کادو براش آوردن، از همونا اونقدر نامهربانی میبینه که میگه ای کاش خونه نداشتم، ای کاش بچه نداشتم و ای کاش، میگه ای کاش نداشتم نداشتم. خدای متعال که خب بفرما میخوایم نداشتم، راضی میشه و داستان حضرت موسی علیه السلام اتفاق میفته که حضرت موسی میگن قبرشون معلوم نیست کجاست. علتش اینه که یه بار حضرت عزرائیل علیه السلام اومد سراغشون، اما نه قطعی هم تو اومد سراغشون، حضرت موسی گفت چی میخوای چکار کنم که اومدم جانتونو میگیرم، گفت حتما یا با اختیار خودمه. حضرت عزرائیل هم گفت به اختیار خودتون، اگه اجازه بدی جانتون میگیرم، اجازه ندی نه. اینا کار خداست، خدای متعال میخواد رو آمادش بکنه. حضرت موسی علیه السلام گفت اگه به اختیار منه من الان آماده نیستم، برو تو آماده باشم. خب رفت، اما از اون به بعد حضرت موسی شروع کرد خودش آماده بکن. حالا آماده بود اما خب میخواست آماده تر باشه، کاملا حسابرسی های خودشو بکنه، دلش از دنیا کنده بشه. وقتی آماده شد یه زمانی تو بیابون داشت حضرت موسی علیه السلام میرفت، دید یه پیره مردی خیلی با صدمه داره گودال میکنه. ربش گفت چکار میکنی پیره مرد؟ گفت دارم قبر میکنم برای خودم. حضرت موسی هم خیلی آدم غیرتمندی بود و شجاع و خیلی هم مهربان بود به همه، و به پیره مرد گفت بیلو کلنگ رو بده به من برات میکنم گودال، شما نمیتونی صدمه هست داره. پیره مردم بشتاد، هم شروع کرد کم قبر آماده کرد و بیل و کلنگ رو داد. پیرمرد گفت که نه این کافی نیست، من باید برم تو قبر بخوابم ببینم اندازه‌م هست یا نه. تا گفت بخبرم از تو موسی علیه السلام گفت ببین پیرمرد قد من و شما یه اندازه است، اجازه بده من میرم به جای تو میخوابم، اگه اندازه من بود اندازه شما هم هست دیگه. قبوله؟ گفت آره قبول. رفت تو قبر خوابید، تا تو قبر خوابید یه دریچه بهشت رو خدا نشونش داد. تا نگاه کردید چه جای خوبی میخواد بره، گفت خدایا میشه همینجا جان ما رو بگیری؟ تا گفت میشه راضیم، یادید پیرمرد حضرت اسرائیله، همین بود دیگه، دست به کار شد، هم تو جانش رو گرفت تمام شد. امام صادق علیه السلام هم یه تعبیر اینطوری دارن، یه کسی از حضرت پرسید آیا مؤمن خدا با کراهت جانشون میگیره دلش نخواد؟ گفت نه، خدای متعال چون بندشو خیلی دوست داره کارش میکنه که مشتاق بشه به رفتن، مشتاق بشه با جانشون میگیره. و یه توضیحی دادن تو روایت که بالاخره خدا بلده هر کسی رو چطوری مشتاقش بشه، یکیش همینه که این نعمت ها رو از ما یواش یواش میگیره، خودمونم نمیفهم تو سراشیبی که قرار میگیریم یواش یواش میره به نفعمونه، اول خودمون ناراحت میشیم که چرا داره همچین میشه، اما به نفعمونه، بذار دلمون کنده بشه از دنیا. خدا رحمت کنه، آقای مسائلی اینطوری بودن دیگه، آقای مسائلی گرفتاری داشتن، من بهشون گفتم احساس میکنم که من بیشتر از شما دارم قصه شما رو میخورم، اینطوری نیست؟ گفتن چرا، اما علتش هم اینه که خدای متعال دوستمون داره، میخواد دل به دنیا نبندیم، یه مشکلاتی تو زندگی برامون درست میکنه، یعنی که دل نبندیم، وقتی میخواد جانمون گرفته بشه راحت جان میده. اما اونایی که دل به دنیا بستن چی؟ مثل یهودی ها با همچیه میفهمد که میخواد جونش بالا بیاد او زودتر سکته میکنه، تازه از بس شیفته ی دنیا هست، اونا خدا کارشون نداره، اونا رو میذاره یه قصه زیادی میخورد برای مردن. خب دیگه کافی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. دنیا باید امام رو میشناخت و سپر امام میشد، نمیشناخته، نمیدرسن چه گوهر گرانبهاییست حجت الهی، چون نمیشناختن خیلی زشته این جمله که بعضی ها رو ابن زیاد گفته بود من یه وعده نهار بهتون میدم برید کربلا رو بیاد بعد بیاد یه نهار بهتون، بعضی ها رو با حکومت ریاد چی ها اینا یا حکومت میگن بهتون بدن حاکم اونجا بشین، اما صبح عاشورا یه جمله ای گفت، این عمر سعد ملعون پناه به خدا گفت ای سواران خدایی سوار شید و ببینید شهادت بدید، اول کس که تیر انداخت من بودم، و صبح عاشورا یه تیر انداخت و اینطوری عملا به لشکریانش گفت جنگ شروع شد، که میگن اون تیر رو که زد و گفت بعد به ابن زیاد بگیر که صبح جنگ رو من شروع کردم، و بعدم لشکریانش که یه مرتبه شروع کردن صدها تیر یه مرتبه زدن و جنگ یه آغاز شد، که میگن تو همون صبح یه تعدادی به شهادت رسیدن بدون جنگ، تو تیر بهشون خورد دیگه، بعد اصحاب امام خودشون آماده کردن و جنگ تن به تن شد. یا خیل الله ارکبی، یه تعبیر اینطوری داره، میگفت ای لشکریان خدا سوار شوید و حمله کنید. خیلی انسان قصه میخوره که پست شده بودن و شهوت دنیا اینا رو چه کرده بود، خود ابن زیادش هم همینطور، اونم به خاطر حکومت کوفه بود قبلش حکومت بصره و اینا که بهش بدن دست به این جنایت زد. اما پس از اون اصحاب و یارانی که پس از دیگری اومدن جلو و جنگ میکردن و به شهادت میرسیدن. تو رسید به بنی هاشم و میدانید بنی هاشم با هم قرار گذاشته بودن که هممون فدایی علی اکبر سلام الله علیه بشیم. اینا قرارشون بود همشون، حتی بگم حضرت ابوالفضل علیه السلام، اینا همه میگفتن ما اجازه نمیدیم، چون در رأس بنی هاشم حضرت علی اکبر سلام الله علیه هستن و حالا حرم جداگانه ای ندارن. اینو باید بدانیم توسل من گاهی میدم کم پیدا میشه حضرت علی اکبر سلام الله علیه، این توجه نداریم. حالی که شأن و مقام ایشون تو زیارت عاشورا که یه سلام خاص به ایشون داده میشه به خاطر امینه، یادمون نره و انشالله که توسل و توجه بیشتر به ساعت مقدس ایشون باید پیدا بکنیم. اما برعکس در علی اکبر علیه السلام زودتر از بقیه سبقت گرفتن. اینا خاندانی هم که سبقت به خیرات میگیرن، تا دیدن دیگه نوبت این 18 نفره ایشون زودتر اومدن پیش پدر رو اجازه گرفتن. و بنی هاشم دیگه اینا رو فکرشون نکرده بودن که ایشون اقدام میکنن و سبقت میگیرن. و تو عبارت دارد استعذن اباه و فعذن له، تا اذن از پدر گرفتن پدر فوری اذن گفتن برو. خیلی تعبیر بزرگی است. اما وقتی رفتن میدان پدرشون پشت سر گفتن خدایا شاهدی داری میبینی چه کسی رو فرستادن میدان، کسی که اشبه مردم به رسول توست، اخلاقش، رفتارش و گفتارش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا معرفت ما رو زیاد فرما، عقل ما رو کامل گردان، شهوات نفس و همچنین خواسته های شیطان رو از ما دور گردان. یا الله ظهور ولیت رو برسان و ما رو از یاران خوبشون قرار بده. رهبر عالی‌قدر نظامم در پناهش حفظ فرما. دشمنان رو نابود گردان، بیماران رو شفا عطا کن، گذشتگانمان رو رحمت فرما به جاه محمد.